والف با آبهای تاریک، نوشته امین انصاری، کاری مشترک از نشر نوگام و رادیو شهرزاد. قسمت هفتم.
از درد دندان چشم باز کردم و به هزار زحمت نشستم. انگار چند روز خوابیده باشم. تمام بدنم گرفته بود. آدم‌ها دوباره جمع شده بودند روی قایق از بس که گرم بود. چند نفری که دور و برم بودند ملاحظه‌ام را کرده بودند و گذاشته بودند بخوابم. بعد از آن شب که توی ماشین گذشته بود و روزی که همش استراحت بود، اولین بار بود که درست و حسابی استراحت می‌کردم. قایق با همون سرعت دیشبش پیش می‌رفت. اگر همینطور ادامه میداد تا شب می رسیدیم به جزیره کریسمس. سلیم رفته بود پیش حسن، پیرمرد هم خواب بود. به محض اینکه چشمم بهش افتاد، تمام حرفهاش از ذهنم گذشت. یادم افتاد او به قایقی که ما را می برد به چشم تابوت نگاه می کند. به تبعش یادم افتاد که قرار است خودم را بیاندازم توی آب و شر این دنیا را از سرم کم کنم. وقتی این ماجرا را در ذهنم مرور می‌کردم، دوباره انگار داشتم به کس دیگری فکر می‌کردم، کسی که دور بود و کمی می‌شناختمش. معلوم بود خودم را پرت نمی‌کنم توی دریا. اینها حرف‌های من نبود، حرف کسی بود که دیشب چشم گذاشت و امروز لابلای آدم‌های درب و داغان روی این عرشه وول می‌خورد. سلیم خودش را کنارم جا کرد.
خیلی پاشو یه نگاهی به آب بنداز.
به آب؟ به منظره روبرویم نگاهی انداختم. از آن سوی قایق تا بی نهایت دریا بود.
خبری نیست سلیم. مثل دیروز دیگه. اون دریا رو ول کن. دریای زیر پات بچسب.
نفهمیدم چه میگوید. به زحمت از جایم بلند شدم و روی زانوهام ایستادم. انگار یک قرن بود که همینجا خوابیده بودم. جزئی از تخت پاره های زیر تنم شده بودم اصلا. اول افق به چشمم خورد و وقتی به آب زیر پام نگاه کردم، فکر کردم روی قیر پیش می رویم. یک سر سیاه بود.
چی شده سلیم؟ کجاییم ما؟ ازم به حضورتون توی راه بهشت آقاده بود. همان آبه. منتها عمقش سیاه شده.
یعنی چقدر؟ شانه بالا انداخت. یعنی این سیاهی که می دیدم انعکاس تاریکی عمق دریا بود؟ انگار مرگ نشسته بود آن پایین و خودش را مثل مرض پخش می‌کرد لابلای درزهای قایق تا کی ببلعدمان. سرم یک لحظه گیج رفت. برگشتم و نشستم سر جام. انگار همه آن تاریکی مرموز را دیده بودند. هیچ کس حرفی نمی‌زد. گرد مرگ پاشیده بودند. یک دانه سیب به عنوان نهار به هر کداممان دادند که نمی توانستیم بهش لب بزنیم. چند نفری که سعی کردند چند دقیقه نشده معده‌شان پس زد. فقط می شد آب خورد، آن هم به مقدار خیلی کم. هر چند دقیقه یک بار نگاهی به دور و برم می انداختم شاید خبری از خشکی شود. طبق حرف های حاج امیر باید شب نشده می رسیدیم. هنوز خبری نشده بود. توی بسته قرص هام 5 تا از صورتی ها مانده بود. اگر همه چیز طبق برنامه پیش می رفت، تا برسم روی تخت دندان پزشک باید همینها جوابم را می داد. یک باره صدای زنی که شب قبل قرص خوردن را یادم داده بود توی سرم پیچید.
درد دندونه.
ناخودآگاه به بغل دستی هام نگاهی انداختم. هنوز سرم را برنگردانده زنی را دیدم که کمی آنسوتر مرا می پایید. لبخند زد. با خودم گفتم امتحانش بی ضرر است. جواب لبخندش را با لبخند دادم.
ممنونم خانم.
بابت دیشب ممنونم. چند نفری که بین ما نشسته بودن توجهشان جلب شد.
خواهش میکنم. تو درمانگاه زیاد پیش میومد.
خودش بود. قیافش به جنوبیا میخورد.
درمانگاه؟
پرستارم. یعنی بودم. تو شهر آباده.
به هر حال کار من که راه افتاد. دردش خیلی بهتر شده.
درد دندون از درد زایمانم بدتره.
بله بله، بیچارم کرده. حالا وقتی برسیم میرسم بهش. چیزی نگفت، لبخندی زدم و سرم را برگرداندم. هنوز ثانیه ای نشده بود که دوباره صداش آمد.
اینا سنی هم که باشی قبولت ندارن، فقط باید شیعه باشی، فقط.
عصبانی بود، خودم را زدم به آن راه که نمیشنوم. حالا لابد میخواست داستانش را بگوید که آخرش هم داستان من را بشنود. توی بگور همه میگفتن که از کیست با کسی حرف نزن.
حالا لابد با خودت داری میگی پرستار مملکت اینجا چیکار میکنه؟
برگشتم سمتش و خیلی بی حالت نگاهش کردم. خودش ادامه داد.
شیعه که نباشی سگی، نجسی، میفهمی؟
چند نفر غرغر کردند و او هم جوابشان را داد. احتمالاً تغییر مذهب داده بود. سعی کردم وارد بازیشان نشوم. دوباره برگشتم و روی زانوها میستادم. مادری کمر بچهش را محکم گرفته بود و لب قایق ایستاده بود. بچه داشت آب را نگاه میکرد. هر بار که فکر میکردم این تاریکی از عمق آب برآمده، تمام تنم میلرزید. فکر میکردم کمترین اشاره‌ای از دریا کافی است تا این هیولا ما را ببلد. دروازه عدم بود انگار. هیچ جنبنده‌ای اطراف ما نبود و شوری هوا بی‌دلیل طعم خون را به دهانم می‌دواند، طعمی که باید می‌شناختم. بار اول که ناصح پرویز را خواست تا درباره اعترافاتش صحبت کنند، به محض اینکه پرویز نشست، ناصح گفت: آلی جناب، این بود اطلاعات زی قیمت شما. پرویز خواست سرش را به سمت صدا برگرداند که ناصح با سیلی محکمی مانعش شد. آنقدر محکم که هم گونه‌اش کبود شده بود و هم لبش را پاره کرده بود. پرویز گفت: انگار با صورت خورده بودم توی دیوار. هوش از سر پرویز پرید. یادش می آمد که دوباره برگاهای گذاشته بود پیش رویش و خواسته بود از اول داستانش را بنویسد. درست مثل دفعه قبل آنقدر پشت سرش راه رفت تا تمام شد. بعد هم روی سرش کلاهی کشیدند و بردندش به سلول. طعم خون تا چند روز توی دهان پرویز جا خوش کرده بود. می گفت توی آن چند روزی که ناصح را یکی دو بار در روز سر آن انشاهای تکراری و بی انتها می دید، نمی شد از خیر صورتش بگذرد. به هیچ جای دیگری هم کاری نداشت، فقط صورت و امان از وقتی که عقیق انگشترش را برمیگردان به سمت کف دستش. سلیم پیشنهاد داد برویم به حسن سری بزنیم. از خیره ماندن به دریا خسته شده بودم، قبول کردم. دستم را گرفت و بلندم کرد. انگار اولین بار بود که سر پا می ایستادم. همانقدر حس تعادلی را هم که داشتم از دستم رفت. سرم به دوار افتاده بود. نه غذای درست و حسابی خورده بودم، نه آب از گلویم پایین می رفت. همش می ترسیدم دوباره بالا بیاورم. بازوی سلیم را گرفتم و از بین غریبه هایی که کف قایق نشسته بودند با احتیاط عبور کردم. پاهام بی اختیار می لرزیدند. نگران بودم دست و پایی را لگد کنم. چند قدم که برداشتم زانوهام قوت گرفتند. حسن چنباتمه زده بود یک گوشه برای خودش. حسابی تلخ بود. گویی داستان را تا تهش خوانده بود و برایش مسلم بود که به زودی میافتیم به دست پلیس اندونزی. به محض اینکه چشم در چشم شدیم لبخند محوی روی صورتش نقش بست و با صدای گرفته‌ای گفت:
خدایی کم نداره از دایتانیک.
طوری که به یاد جفتمان بیاورد جای مشت سلیم را روی پیشانیش مالید و سرش را به چپ و راست تکان داد. هر سه خندیدیم. بالاخره بعد از چند روز خندیدیم. تا خودمان را جا کنیم کنارش انگار یک سال گذشت. یک سال خوب. نمیخواستم تمام شود. عاشق آن لبخندها شده بودم. میدانستم به محض اینکه بنشینیم دوباره شروع میکنیم به آیه یأس خواندن. همه مزنون بودیم به شرایط. حرف دیگری نداشتیم که به هم بستمان کند. لاجرم برمیگشتیم سر بدبختی‌هایمان. انگار ماهیچه‌های صورتم لبخند را فراموش کرده بودند. حتی سلیم شروع کرده بود به مالاندن دستاش به هم. این کار را نمی‌کرد مگر اینکه از حس و حالی خوشش آمده باشد. حسن هم می‌خندید. اما آخرش چه؟ باید می‌نشستیم و همین طور هم شد. حسن تمام راه را قاچاقی آمده بود، از مرز پاکستان. نمی توانست از فرودگاه بزند بیرون. سر چند چک و سفته با کسی که می گفت 2-3 سال پا اندازی خواهرش را کرده بود دعواش شده بود و آخرش هم نفهمیده بود آن نرغول را کی دراز کرده. بعد هم مردک یک طایفه صاحب پیدا کرد. حسن هم از این آن پول قرض کرد و آمد تا رسید به اندونزی. سال قبل همین وقت‌ها یک بار با یک قاچاقبر اندونزیایی آمده بود این راه را، اما قایق بی صاحب برگشته بود سمت اندونزی. می گفت بعضی از قاچاقبرها با پلیس دست به یکی می کنند، پولت را می گیرند و بین راه با پلیس قرار می گذارند. این را که می گفت یاد پلیس هایی افتادم که بین راه ما را اسکورت کرده بودند. چه حالی به همان دست داده بود. حسن آخرش هم نفهمیده بود که به عمد برشان گردانده بودند سمت اندونزی یا واقعا سرگردان شده بودند. می گفت به هر حال آدمی نیست که دوبار از یک سوراخ گزیده شود. عزمش را جزم کرده بود که دانه به دانه این به قول خودش جک و جوانها را خلاص کند قبل از اینکه گیر بیفتد. قایق با همان تکانها و سرعت آب را می شکافت و پیش می رفت. حسن از 2 سال در به دریش می گفت و ما انگار قصه می شنیدیم. یک جورهایی خوشحال بودم که هیچ وقت توی آن قایم باشک لعنتی جای او چشمم را باز نکرده بودم. می گفت 1 سال برای حاجمیر پادویی کرده تا توانسته سوار این قایق شود. وقتی برگشتیم کنار پیرمرد و نشستیم، با خودم فکر کردم پرویز اگر داستان این بابا را می شنید، به خودش چقدر حق می داد که روی این قایق باشد. چه نسبتی بین او و آدم‌های روی این قایق می‌توانست وجود داشته باشد. بعد از آن اگر یکی بلند می‌شد و می‌گفت به خاطر این از راه آب آمده که تمام خانواده‌اش را کشته یا مثلا برج آزادی را به کسی فروخته یا کاروبارش به دود و دم مربوط بوده و جا برایش تنگ شده، من تعجب نمی‌کردم. سلیم می‌گفت اینها طبیعی است. او بیشتر از من دیده بود. زیاد بیرون می‌رفت و با این و آن دمخور می‌شد. از این داستان‌ها زیاد شنیده بود. من قبل از رسیدنمان توی قایق واقعاً با این قضیه روبرو نشده بودم. داستان‌هایی که من شنیده بودم بیشتر مذهبی، سیاسی یا جنسی بودند. مثلا این که آن پسر با موهای بلند رنگ رو رفتش که نشسته بود درست روبرویم و یک سر برایم عشوه می‌ریخت و لب می‌گزید، هیچ مسئله عجیبی برایم نبود. تمام آن 2 روز مثل دریا یا آسمان که طبیعی بودند بهش نگاه می‌کردم. پذیرفته بودمش. می دانستم از این دست پناهنده ها توی این راه زیادند، اما اینقدر تنوع را پیشبینی نمی کردم. اصلا یک جورهایی ترسیدم از این که بیشتر بفهمم. وقتی یادم می آمد که تنها حال خوشی که به هم دست داده بود از طنازی کسی نشأت می گرفت که پا انداز خواهرش را نه به خاطر ناموس پرستی که به خاطر چک و سفته کشته بود، مو به تنم راست می شد. دیگر چه داستانهای مگویی روی این عرشه جریان داشت؟ بدبختی اینجا بود که نمی توانستی بفهمی کدام راست می گوید و کدام دروغ. مثلا چطور می شد فهمید واقعا آن پرستار مذهبش را تغییر داده یا اینکه دنبال بهانه می گشته تا از کشور خارج شود. اما در نهایت چه فرقی می کرد؟ واقعیت این بود که او به هر دلیل واهی یا واقعی دیگر پناهجو بود. پذیرفته بود همانیست که می گوید یکی باید او را از شر این تاریکی ملعونی که زیر پایش به انتظار نشسته بود نجات می داد. پرویز اگر می دانست با چه موجوداتی می توانست دمخور باشد، اگر می دانست حتما از روزگاری که با ناصح گذرانده بود با دل خوش یاد می کرد. حتی اگر مجبورش کرده باشند که 20 بار یک داستان تکراری و ملالاور را از ترس چکهای آبدار روی کاغذ بنویسد و شبهای سرد و پردرد آن انباری را تحمل کند. او احتمالاً اگر می فهمید آدم ها چطور و از چه راه هایی پرت می شوند توی چنین جهنمی، هیچ وقت از صدای ناصح که می گفت جلوی چشمت ترتیب خواهرت را می دهم تا راستش را بگویی، یا مثلا وقتی که چنگ می انداخت بین پاهاش و تخمهاش را به هم می فشرد، به رعشه نمی افتاد. لااقل آن وقت مسئولیت با کس دیگری بود. می توانست پیش خودش توجیهاتی بیاورد که درد را از سر بگذراند. مقایسه بی جاییست البته. هر کسی یک جور تابان زنده بودنش را پس می دهد. پرویز با یک قانون مندرآوردی آن روزگار را می گذراند. مادامی که چیزی را نپذیرم کاری نمیتوانند بکنند. او بارها به من گفت که به خودش باورانده بود که همه ی حرفهای ناصر بلوف است. از سلام تا خداحافظش. هرچند از روبرو شدن با ناصر میترسید، اما همیشه با این فرض پشت میز مینشست که هیچ وقت نخواهد پذیرفت درگیر براندازی چیزی به اسم نظام بوده، یا مثلا با یکی از دوستانش که یک بار قبل از تظاهرات 22 بهمن حرف زده و قراری با او گذاشته قصد آتش زدن ساختمانی را داشتند. تنها قرار او با خودش همین بود که نپذیرد. می‌دانست که حتی اگر خواهرش را زندانی کنند یا صداهایی از او پخش کنند که التماسش می‌کند به چیزهایی اعتراف کند، باز هم باید نادیده بگیردشان. او به خودش باورنده بود که همش بلوف است که خوردش کنند. اما حالا نپذیرفتن به چه کار ما می آمد؟ چیزهایی که می دیدیم هم بلوف بودند؟ آن تاریکی مطلق زیر پاهای من، ترسی که از نیستی هر چند لحظه یک بار با هر تکان قایق به جان ما می افتاد؟ یک قرص دیگر را هم به هر زحمتی بود له کردم و ذره ذره قورتش دادم. زهر مار بود. نسبت به اتفاقاتی که روی قایق می‌افتاد بی تفاوت شده بودم. فقط اگر دردم می‌خوابید و کمتر فکر می‌کردم حس خوبی بهم دست می‌داد. کمی سبک می‌شدم. پیرمرد بین چرت‌هاش بی هیچ مقدمه‌ای گفت 3 پسر داشته و هر 3 را سر هیچ و پوچ اعدام کردند. زنش را هم سر اعدام آخری زش کش کردند. عکس‌العمل خاصی نشان ندادم. تنها حسی که داشتم این بود که او راست میگوید. او که نمیخواست برسد، فقط میخواست خلاص شود. خلاص شدن او با همه فرق داشت. لازم نبود دروغ بگوید. دلیل نداشت. وقتی در جواب هیچ چیزی از من نشنید، سرفه‌ای کرد و دوباره خوابید. پیش او حسی از گناهکاری وجودم را پر میکرد. سفری مثل این چند آدم پاک باخته مثل او میخواست. صدای سلیم دوباره برم گردان به فضای قایق.
چه داستانی داشتین حسن؟
آره، توفهی واسه خودش.
خب داوود خان، تو که میخوای داستانتو بگی؟ یهو دیدیم قایق چپه شد و ما آرزو به دل از دنیا رفتیم.
میتوانستم باز هم چیزی نگویم. بارها پرسیده بود و جوابی نشنیده بود.
آقا یهو بگو گیت شیفت داری و خلاص من کن.
یک بار توی کوست گفته بود اگر حرفی نزنم می رود پشت سرم شایعه درست می کند که فلانی هم جنس باز است. می گفت کسی که میلش به همچون گلی خانومی نکشد حتما گی است. شوخی می کرد که از زیر زبانم چیزی بکشد بیرون. من هم تا آن لحظه نم پس نداده بودم.
جن داوود پیش خودم می مانم. 2 روز عمر.
کشیدمش سمت خودم. می توانستم چیزی نگویم، اما یک بار دلم خواست با او حرف بزنم. از حرف زدن با خودم کلافه بودم. صدایم را تا می شد کشیدم پایین تا توی صدای موجها که به قایق می خورند گم شود. کیس من سیاسی سریم خان. خوابان روی پیشانیش.
آقا من از اولم می دونستم تو از خودمانی.
خندم گرفت. آخر به هر چیزی شباهت داشت جز آدم سیاسی. معلوم بود برای خودش پرونده ساخته. احتمالاً حسن هم به اندازه او سیاسی بود. البته هیچ وقت به رویش نیاوردم که در موردش چی فکر می کنم. ادامه دادم که مرا شب 21 بهمن 88 گرفتند. خوابیده بودم روی تختم. ریختن توی خانه و کشان کشان بردنم. حتی وقت ندادن کمربندم رو ببندم. یادت که هست چه بگیر و ببندی بود.
آخ آخ آخ. نگو که چه بابا.
یک جوری گفت که دوباره خندم گرفت. لبخندم را دزدیدم که نفهمد. حرف زدم با او کمک میکرد قبل از آنکه شب شود و برسیم یک بار دیگر داستان را توی ذهنم مرور کنم. وقتی داشتن از خونه میکشیدنم بیرون، مادرم افتاد به دست و پاشون. پرسید کی برم میگردونن. اون دعیوسی که دستمو گرفته بود بهش گفت دعا کن که برگرده. درست وسط اون بگیر و ببنده که هر روز خبر مرگ یکی از تو زندان میومد. باورت میشه همچین چیزی گفته باشه؟
چی مادر به خطایی بوده؟
10 روز توی انباری زیر یه آپارتمان حبسم کرده بودن. هر روز 2-3 مرتبه بازجویی داشتم. خواستم بفهمن نقشمون برای 22 بهمن چی بود.
نقشم داشتین؟
پس چی که نقشه داشتیم؟ باید یه جایی رو شلوغ میکردیم.
آقا خداییش؟
آره بابا، هر روز بازجویی بود به اسم ناصر میومد همینو از زیر زبونم بکشه بیرون. از بخت بعدشون دوستم گم و گور شده بود، همونی که صداش رو تو مکالمه‌های تلفنی ضبط کرده بودن. اسمش اصلا تو یکی از همین صحبت‌ها لو رفت. ناصر هر روز میومد برگای سفیدو میذاشت جلوم که اعتراف کنم. اگه نمی‌نوشتم میزد، بدجور میزد. بعد عرقگیری را که به تن داشتم کشیدم بالا و یکی دو تا جای سوختگی سیگار را که پرویز روی ترم خاموش کرده بود نشانش دادم. چه دردی داشت آن روز. مست کرده بودم که بتوانم تحمل کنم. عرق کشمش جلفا را مثل کوکا سر کشیدم و وقتی حسابی گرفت پرویز سیگار را روشن کرد. هی پک زد و هی خاموش کرد روی تنم. می گفت اگر می خواهم عین اصلش در بیاید باید تحمل کنم. ناصر دوتا خوشگلش را روی بازوی راستش کاشته بود. سلین جای سیگارها را ناباورانه دید.
یا خدا، نامرد چه کرده؟
آره سلیم خان، 3-4 تای دیگه هم دارم از اینا. خلاصه این که بعد از 12 روز که خبری از رفیقم نشد و چیزی هم از من بهشون نمرسید، منتقلم کردن اوین. اونجا هم که خودت میدونی چه وضعی داره. میخواست ادامه اش را بشنود. میخواست بداند اوین چه وضعی دارد. نمیدانست ولی نمیتوانست بپرسد. آدم باید رفته باشد که بداند. من هم از وضعیت اوین پیش از آن که پرویز روشنم کند چیزی غیر از خبرهایی که میرسید نمیدانستم. پرویز بود که پرتم کرد توی آن سگدانی و طعم کنسرف ها و ماجراهایش را به هم چشاند.
آخرش چی شد؟
هیچی دیگه. 3 ماه نگه هم داشتن بدون این که با خانوادم بتونم صحبت کنم. آخرش هم یه نصف شب برگه تعهدنامه دادن امضا کردم و با تیپا پرتم کردم بیرون. یه قرون پولم تو جیبم نبود. به فلاکتی برگشتم خونه. یک باره همهمه روی قایق مرا از داستانی که میبافتم کشید بیرون. همه نگران بودند. یکی از میان جمعیت بلند فریاد زد که موتور قایق خاموش شده. گوش تیز کردیم. راست میگفت. صدای قرم قرم بش دیگر نمیامد. انگار قلب ما بود که ایستاد.
والس با آب‌های تاریک، نوشته امین انصاری، کاری مشترک از نشر نوگام و رادیو شهرزاد. قسمت 8.
هنوز نیم ساعتی از رفتنش نگذشته بود که کلید به در انداخت و با صورتی گر گرفته آمد تو. مادر هنوز هق‌هق می‌کرد. کفشش را در نیاورد. یک راست آمد سمتم. از جام بلند شدم. نرسیده خوابان توی گوشم. همونطور که ناصر از خجالت پرویز در می‌آمد. یک لحظه فکر کردم فکم از جا در رفت. فقط نگاهش کردم. او تاب نیاورد. رفت و روی یکی از کاناپه‌ها نشست و یک پاش را انداخت روی دیگری. یکی در میان به من و مادر نگاه میکرد. پره‌های بینیش از عصبانیت می‌لرزیدند. دست گذاشتم روی صورتم که می‌سوخت و نشستم. نمی‌توانست حرف بزند. پدر بود دیگر. چند بار دهانش را باز کرد و دوباره بست. فقط نگاه میکرد. یک بار رو کرد به مادر و داد زد سرش که ساکت شود. ولی مادر نمی‌توانست دست از حق بکشد. یقه پیراهنی را که به تن داشت گذاشت لای دندانهاش و دستش را گذاشت روی دهانش که پدر صدایش را نشنود. صدای پدر می لرزید از خشم.
دست بردار داوود. دست بردار.
چیزی نگفتم. خوب می دانست با چه خیره سری طرف است. عین خودش بودم. حرف که از دهانم در می آمد درست و غلط انجامش می دادم. از بچگی همینطور بودم.
چی خورده تو سرت که فکر کردیم بهترین کاره؟
چیزی نگفتم.
میخوای یه چاقو بردارم و همینجا همین حالا خلاصت کنم که به زحمتم نیفتی؟
گریه مادر اوج گرفت.
تو میتونی اون دنیا جواب عشقای مادرتو بدی؟ به هر چیزی چنگ انداخت. تو اینطور حرومزادهی بودی و ما نمیدونستیم؟
درمانده بود. جوابش را نمیدادم. حرفهایم را زده بودم. دلم برایش میسوختم ما. شنیدن آن حرفها از من حتما سخت بود. رو به مادر کرد.
مریم، مریم بس کن این اشک ریختنو. حرف بزن با این الدنگ.
و با دست به من اشاره کرد. اولین بار بود که همچین چیزهایی به من میگفت. مادر به گریه کردن ادامه داد. چطور میتوانستم خودم را و تصمیمم را برای آن دو توضیح بدهم؟ بعد از 2 هفته چک و چانه هنوز جای اولمان ایستاده بودیم. از هر دری که وارد شدم بیفایده بود. این بن‌بست را که توی ذهن من بود چطور میشد برایشان توصیف کرد؟ برای آنهایی که فکر میکردند اگر پولهایشان را سرهم کنند و ماشینی زیر پایم بیاندازند یا خیلی کارهای عبث دیگر کنند، به قول خودشان از خر شیطان پیاده میشوم. مطمئن بودم که نمیتوانستم بهشان حالی کنم که تمام کوچه های تهران برای من بن‌بستند، که تمام جاده های ایران به جهنم میرسند. نمیشد بهشان بفهمانم که زندگی خودم است و میخواهم از بازی کثیفی که توش گیر کردم بیایم بیرون. حتی اگر میگفتم 2-3 سال پیش به این فکر افتاده بودم هم فایده نداشت. لابد میگفتند دروغ میگویی. اما در واقع ماجرای انتخابات فقط وقفه‌ای در اجرای نقشم ایجاد کرده بود. یک جور هیجان بی وقت، یک توهم بی موقع. شاید اگر نبود همون وقت به جای چانه زدن با آنها یک جای دیگر دنیا برای خودم خوش بودم. از نظر خودشان حساب کتابشان هم درست بود. بالاخره 1 سال مانده بود درسم تمام شود. با این آن صحبت می کردند و دستم را یک جایی بند می کردند که سرم گرم شود. اینها حساباً باید برایم امیدی می ساختند. اما بیفایده بودند. همش علکی، کوچه های علکی، آدم های علکی، مرهم های علکی. این ارزش ها توی دنیای من بیرنگ شده بودند. لاجرم غصه های آنها هم شده بود برایم غصه های علکی. تنها ارزش برای من بیرون رفتن از بازی بود که برایم رقم می خورد. من نمیخواستم فارغ التحصیل باشم، نه کاری پیدا کنم، نه حتی توی کوچه های شهر عاشق کسی بشوم. من اصلا از هوایی که میرفت توی ریه‌هام بیزار بودم. آخر همچون آدمی چطور میتوانست سر خودش را با وعده های مکش مرگ ما این و آن شیره بمالد؟ من حرفایم را زده بودم. میخواستم 1 ماه از آن جنگل بزنم بیرون. هر چه زودتر بهتر. حالا بیا و این را به پدر و مادری که نمیخواهند تدان پسرشان از کف برود توضیح بده. بگو پرویزی که اینها ندیده اینقدر ازش دلخورند و نفرینش میکنند کلید خوشبختی دلبندشان است. بگو قرار است پسرشان که توی همه داستانها فقط 1 بار توی شلوغیها تا سر کوچه رفت و ترسید و برگشت، حالا بیان که قطره خون از دماغش بچکد، یک داستان واقعی خوشگل دارد که هر کسی باورش میکند. نه، آنها حرفهایم را مسخره می کردند. این شد که پدر عاقبت آنطور از کوره در رفت و آخرین جمله‌اش را توی صورتم فریاد زد.
ببین، لباس سیاه نمی پوشم برم.
آن 2 ماه آخر حتی نگاهمان هم به هم نیفتاد. آخرش هم مادر تنهایی تا فرودگاه آمد و برگشت. وقتی آن صدای نحس گفت که موتور قایق خاموش شده، صدای پدر را دوباره شنیدم.
لباس سیاه نمی پوشم برات.
پیشبینیش داشت درست از آب در می آمد. بیان که اثری از هیچ خشکی یا کشتی و قایقی اطراف من باشد، ایستاده بودیم و کاملا معلوم بود که آخرش چه می شود. همه چیز متوقف شده بود. حتی دندان دردی که کم کم داشت دوباره شروع می شد. آدم های اطرافم را می دیدم و نمی دیدم. صدای دریا هم انگار تمام شده بود. از گرما هم اثری نبود. نه رطوبت، نه بوی ماهی و موتورخانه. هیچ. به جاش بی وقفه صدای پدر را می شنیدم. روی اسفندی می آمد که در منقلی کنار حجله من دود می شد. مادر را می دیدم که هنوز یقه پیراهنش را به دندان گرفته و با دست طوری دهانش را پوشانده که صدای گریهش پدر را آزار ندهد. Thank you.
تا به خودم بیایم سلیم رفته بود پایین. پیرمرد بیدار بود. بی تفاوت به هر سو نگاه می کرد. لم داده بود و یک دستش را گذاشته بود زیر سرش. انگار چیزی مزاحم خواب بعد از ظهرش شده بود. خانم ساحلی مضطرب آمد و کنارم نشست.
آقا داوود راست میگن؟ خراب شده؟
نمیدونم گلی خانم. انگار که راسته. هم همه هر لحظه اوج می گرفت. همه منتظر بودند خبری از موتورخانه بیاید. حالا شما خودتون رو نگران نکنین، شاید اصلا مشکل بزرگی نباشه. لبه قایق را گرفتم و از جام بلند شدم. فشارم افتاده بود. معلوم است بی غذایی بعد از 2 روز با آدم چه کار میکند. با خودم قرار گذاشتم وقتی دوباره نشستم سیبی را که از دیروز توی کیسم مانده بود بردارم و یکی 2 گاز بهش بزنم که کمی جان بگیرم. جمعیت نشسته و ایستاده راه ورودی را بسته بودند. 2 به 2 با هم بحث میکردند و نظریه میدادند. یک باره در آن میان یکی گفت راه را باز کنید، من مهندس مکانیکم، بگذارید بروم پایین. شبیه دکترهایی بود که در لحظه تصادف سر و کلشان پیدا می شود. مهندس مکانیک توی این محلکه؟ خوب که دقت کردم دیدم پدر همان بچه کوچکی است که همش با زنش جنگ و دعوا داشت. در فاصله دورتر زنش را دیدم که ایستاده بود و نگاهش می کرد. هیچ کس از جاش نجنبید. زیر لب بد و بیراهی گفت و راهش را باز کرد و توی دریچه ورودی تاریک گم شد. دو ساعتی به انتظار گذشت. هیچ خبری از پایین نمی رسید. مسافرها هم دیگر از تکاپو افتاده بودند. غیر از 3-4 مردی که همچنان دور دریچه ایستاده بودند، بقیه برگشته بودند سر جایشان. از ملوانها هم خبری نبود. حتما آن پایین داشتند با موتور برمی رفتند. حسن سر جایش دراز کشیده بود و رویش را برگردانده بود سمت لبه قایق. او همه چیز را می دانست. سفری که با یک چاقو کشی بی وقت شروع کرده بود، از کوه‌ها و دره‌های زیادی گذرانده بودش. به گمانم آنقدر خسته بود که نای فکر کردن به موتور قایق را دیگر نداشت. خانم ساحلی بچه را به زن آقای مکانیک سپرده بود و نشسته بود یکی 2 قدمی من. نگران به دریچه ورودی نگاه می کرد و زیر لب انگار وردی می خواند. موهاش را نسیم ملایم دریا با خودش می برد و می آورد. آفتاب رنگ روشنتری به چشمهاش داده بود. میان آن همه تیرگی زیبا بود. گویی اولین بار بود که می دیدمش. بینی قلمیش، گونه های برجستش، سینه هاش، هرچه داشت زیبا بود، زیبایی بی وقت، زیبایی معلق میان هراس. نگاهم را نمی توانستم ازش بردارم، شبیه باکره‌ای مقدس بود. دست دراز کردم سمتش، اول نگاه کرد و هیچ عکس‌العملی نشان نداد، بعد خم شد، دستم را گرفت و خودش را کشاند به سمتم. با دست دیگر شانه‌اش را گرفتم و آرام برش گرداندم، طوری که بتواند سرش را بگذارد روی پاهام. مقاومتی نکرد. همراه دستهام آمد. دست کشیدم به موهاش. چشمش را بست و لبش از جنبیدن ایستاد. چشمش پشت پلکاش می جنبید. تا می توانستم خم شدم که لبهام به گوشش نزدیک شود.
درست میشه گلی خانم. می رسیم.
صدام را که شنید لبخند محوی روی صورتش نشست. نمی دانم آن اطمینان توی صدام از کجا می آمد و چطور به او آرامش می داد. در آن وضع که هیچ چیز به سامان نبود، یک باره موهای او نیمرخش که می خندید و دستهاش که جمع شده بودند روی سینه‌اش، همه مرا به جای امن پس پشت ذهنم کشانده بودند. انگار هیچ کس آنجا نبود و هیچ نگاه سنگینی کوچکترین حرکاتمان را تعقیب نمی کرد. خودم هم نفهمیدم که چطور شد توی آن گیرودار دستم را به سمت کسی دراز کردم که می دانستم دست کم با چند نفری روی همین قایق سر و سری داشته. باکره مقدس من. دراز شدن دستم به سمت گلی اولین رجوع من به زن بود. از آن لحظه های عجیب زندگی که چیزی توی دلم را لرزاند. چیزی که احتمال می دادم ربطی به خود او نداشته باشد. آن قایق، آن دریای تاریک، آن موتور خاموش بود که او را به او تبدیل کرده بود. موهاش هرچند رنگ رو رفته، ذریح مقدسی بود که از آسمان ها می رسید. لبخندش به لبخند فرشته های کوچک و گچی روی سقف خانه پدر بزرگ می مانست. اگر نه، هزار بار تنها شده بودیم با هم. هیچ وقت خیالی به سرم نزده بود. چیزی توی دلم نلرزیده بود. من از زن گریزان بودم پیش از آن لحظه. زن نفی منطق بود برایم. نفی در اختیار داشتن افسار زندگی، چیزی که مال من بود. خوش نداشتم به دامش بیفتم. از به خطر افتادن فردیتم به هم می‌ریختم. یک بار حق زندگی داشتم، نمی‌خواستم از کف بدهمش. یادم هست یک بار با پرویز حرف می زدیم. گفتم مگر اینکه این جنس برگ برنده ای رو کند. والا حالا موهای این برگ برنده توی مشتم بود و تصاویری پیش چشمم رژه می رفتند. صدای سلیم آمد.
خوش به حال خانم صاحبی.
انگار برق گلی را گرفت. آنقدر با عجله از جا پرید که موهاش لای مشتم ماند و سرش چنان کشیده شد که فکر کردم گردنش شکست. جیغ زد. پیرمرد با سر و صدای عجیبی از خواب پرید. من بهت زده به سلیم زل زده بودم. خودش هم مانده بود چطور این اتفاق افتاده. روی زانوش ایستاده بود و با قیافه خجل نگاه هم میکرد. در جا خشک شده بود. من هم زمین و زمانم را گم کرده بودم. صدای جیغ هم باعث شده بود توجه هر کسی که روی عرشه بود به سمت ما جلب شود. موهای گلی را رها کردم. او هم با صورتی سرخ و مچاله لباسش را مرتب کرد. آرام بلند شد و با سری افتاده به جای قبلش برگشت.
آقا چی شد یهو؟
سلیم ناباورانه نگاه هم میکرد. جوابش را ندادم. کمی جا به جا شدم و با نگاه هم گلی را تعقیب کردم که بچهش را گرفت و رفت گوشه ای نشست. طوری نشست که چشم من به هم نیفتد. از جهان دیگری برگشته بودم. از سرزمینی امن که در موهای یک زن جاری بود. سلیم تا نیم ساعت کنارم نشست و آسمان ریسمان بافت که از دلم در بیاورد. من ساکت بودم. گاهی به حرفاش گوش می دادم، اما بیشتر توی خودم بودم. از دستش عصبانی نبودم. برای یکی مثل او طبیعی ترین کاری بود که می توانست انجام بدهد. بیشتر درگیر خودم بودم و چیزی که درونم می جوشید. اینکه بی هوا دستم را دراز کرده بودم سمت گلی و خودمان را سپرده بودیم به هم. لحظه لحظهش برایم عجیب بود. لابلای مرور تصاویری که توی ذهنم نقش بسته بودند، از حرفهای سلیم فهمیدم که آقای مهندس و مروانها روی هم راه به جایی نبردند. حتی یک تکنسین دیگر هم روی قایق داشتیم. او هم کاری نتوانسته بود بکند تا آن لحظه. هنوز همان پایین بودند و با موتور ور می رفتند. دوباره یادم افتاد که موتور ایستاده. ما ایستاده ایم. تاریکی زیر قایق یادم آمد و صدای پدر که می گفت برایم سیاه نمی پوشد. یک بار متوجه دندان دردم شدم. با زبان دندانم را فشردم. حس می کردم شل شده. هر بار که دردم شروع می شد همین حس به سراغم می آمد. فکر می کردم هر لحظه است که جدا شود و بیفتد توی دهانم. اما وقتی درد می خوابید سر جایش بود. محکمتر از همیشه. با خودم گفتم کمی دیگر صبر می کنم و بعد قرص می خورم. از دردی که دفعه قبل به جانم افتاده بود چنان ترسیده بودم که مجالش نمی دادم. به محض اینکه شروع می کرد یکی از صورتی‌ها را پودر می کردم و می زدمش به زخم. پیراهنم را از روی صورتم کمی کنار زدم. اصلا این نیست سلیم. فکرتو مشغول نکن. سرم درد گرفت از بس فکر زدی.
جان داوود من منظوری نداشتم.
ولش کن بابا. دندونم شروع کرده باز. کمتر حرف بزنم بهتره. تو برو پایین ببین کاری از دستت برمیاد یا نه. چشمی گفت و با آنکه می‌دانست کاری از دستش بر نمی‌آید، تلو تلو خوران رفت سمت دریچه و توی تاریکی موتورخانه گم شد. راه رفتنش را که دیدم دوباره یاد دریا افتادم. حس کردم تکانها بیشتر از قبل شده. صدای دریا کمی بلندتر شده بود. دیگر کمتر کسی می‌ایستاد. همه چنباتمه زده بودند کنار هم و صدایی ازشان در نمی‌آمد. رفتم پیراهنم را دوباره بکشم روی سرم که صدای سرفه پیرمرد بلند شد. با خودم گفتم تمام می شود الان، ولی دوباره سرفه کرد و همینطور اوج گرفت. پیراهنم را عقب زدم، دیدم کبود شده صورتش. شانه هایش را گرفتم و سعی کردم بلندش کنم، رمق نداشتم. دوباره یاد سیبی افتادم که توی کیسه داشتم، کشیدمش سمت خودم. صدای سرفه ها شبیه آسمان غرومبه بود. با دست زدم پشتش، انگار به چوب می زدم. پوست بود و استخوان. آخه چرا قرصاتو نیاوردی پدر من؟ یاد حرفهاش افتادم و از سوالم پشیمان شدم. چند بار دیگر زدم پشتش. دستام رمق نداشتند. دیدم آب میخواهد. ادای آب خوردن را با دستش در میآورد. با سینه‌ام نگهش داشتم و یک دستم را کردم توی کیسه دنبال آب. یکی دو جرعه خورد. چند بار دیگر سرفه کرد و بعد آرام شد. زن پرستار نیمخیز شد سمت من.
خون نشسته رو لبش.
گردن کشیدم که ببینم. راست میگفت. لبش خونی بود. نگران برگشتم سمت پرستار. چی کار کنیم خانم؟ زیاد نگران پیرمرد نبود انگار. شانه بالا انداخت.
نمیدونم. کارش بیخ داره.
بعد هم یک جورهایی رویش را برگرداند. حس کردم به خاطر گفتگوی قبل من از دستم دلخور است. چه میدونم. هیچ کس دیگری هم انگار علاقه‌ای به سرنوشت پیرمرد نداشت. پیرمرد ساکت بود. به مالاندن پشتش ادامه دادم، اما مطمئن نبودم فایده‌ای داشته باشد. کمی بعد صدای رنجورش را شنیدم.
خوبم، میخوام دراز بکشم.
من هم کمی خودم را جابجا کردم. به دو نفری که تمام مدت پشت به من نشسته بودند و علاقه‌ای هم به حرف زدن نداشتند گفتم کمی خودشان را تکان بدهند به خاطر پیرمرد. نگاه مشکوکی انداختند و بعد کمی جمع‌تر نشستند و دوباره رویشان را برگرداندند. پیرمرد کمی راحت‌تر از قبل دراز کشید. پیراهنی را که روی تیشرتش پوشیده بود در آوردم و کشیدم روی سر و سینه‌اش که آفتاب اذیتش نکند. خودم هم کمی جمع‌تر نشستم. گرما بیداد می‌کرد. تا همانجا هم حسابی سوخته بودم. رنگ جاهایی از شانم که رکابی نمی پوشاندش کاملا برگشته بود. چشم گرداندم. حسن هنوز روی لبه قایق دراز کشیده بود. هیچ تکانی نمی خورد. انگار خوابیده باشد. به آدمها که نگاه می کردم دیگر از دلهوره چندان خبری نبود. با اینکه کاملا متوقف شده بودیم، اما انگار همه منتظر خبر از چند نفری بودند که توی موتورخانه سرشان گرم بود. هنوز امیدوار بودند یا لااقل این طور نشان می دادند. هیچ نمی فهمیدم کلیت این سفر و این قایق لعنتی عملاً چه فرقی دارد با سربازهایی که توی خیابان به سمت آدم شلیک می کردند. این مردم فراری با آن مردمی که از شر گازهای اشکاور و گلوله می گریختند چه تفاوتی داشتند؟ مگر نه اینکه هر دو از مرگ می گریزند؟ چرا با اینکه در خیابان گاهی دست هم را می گرفتند روی این قایق حتی با هم کلام هم نمی شوند؟ چه انگیزه‌ای بالاتر از جان آدم میتواند وجود داشته باشد که باعث شود من به این آدمی که پیش پام نشسته دست یاری بدهم و بگویم اگر اتفاقی افتاد روی من حساب کند. حالا که این آدمها فقط دزد و قاتل نبودند و بینمان لااقل یک دانشجوی سال سوم انصرافی، یک مهندس، یک پرستار و یک تکنسین هم پیدا میشد، حالا دیگر چرا از هم دوری میکردیم؟ دلیلش ترس نبود، همین بودیم. ملتی که هیچ کجا هیچ وقت نمیخواست منفعتش را در اتحاد ببیند مگر وقتی که از شور انقلاب یا چیزی شبیهش لبریز باشد. خودم هم از همین ملت بودم. این طور بار آمده بودیم. همدلی برای ما فقط توی فال حافظ و تاریخهای ندیده معنا داشت. آه بلندی کشیدم. کاشان سوی این دریای تاریک بهشتی باشد که مردمش توی خیابان بی دلیل به هم لبخند بزنند و دستم را بفشارند. سلیم خسته و بیحال از دریچه آمد بیرون. توجه همه بهش جلب شد. تا
برسد دست کردم توی کیسه و سیب را در آوردم بیرون.
ماندم چطوری نشتاد نفر توی آن سگدانی جا دادن شب اول. فکر کنم همه نشسته بودیم روی هم. نمیتونی بیستی اسلام. کمرم شکست.
چه خبر اون پایین؟ به جایی رسیدین؟ همه نگاه من میکردند. آرام سری تکان داد که نه.
یه کوفتی شکسته که من سردر نمیارم. این ملوان های پوفیوزم نشستن دور هم سیب میخورم برای نهار.
دوروبری ها حرف های من را که شنیدند آهی از سر افسوس کشیدند و چیزهایی گفتند. مرد های عرب هم ایستاده بودند به نماز. ترس را میشد از سکناتشان خواند.
خب حالا چی میشه؟
آرام سرش را آورد بیخ گوشم.
من باید میدنم قاید از ده اقواند زون یکی بر بیاد. قطعه از کجا جور کنن این وسط؟
میخواست ادامه دهد اما ساکت شد. سیب را بالا آوردم و با دندانهای جلو گاز زدم. قسمت کوچکیش جدا شد. انگار عسل بود. بی هوا گاز دوم را زدم. رعشه ای از سر تا پام رفت و برگشت.
بمکش. گاز نزن ابله.
دیگر دیر بود. چیزی توی سرم سوت میکشید. دست کردم توی جیبم و بسته قرص را در آوردم. دیدم درون پاکت کوچک قرص ها فقط یکی از صورتی ها باقی مانده. فقط یکی. نگاهش کردم. بعد از این چه میشود؟
قرار بود برسیم امشب.
حالا بدون قرص چه باید میکردم؟ با صورتی مچاله شده بسته را باز کردم و گرفتم از سمت سلیم.
فقط همینه داری؟
اون وقت که میگفتی دوتش رو نزولا، فکر اینجا شروع کردی؟
دستی به سرش کشید. مسلماً او مقصر نبود. باید چیزی میگفتم و گفتم. اول پاکتش رو گذاشتم کف قایق و بعد قرص رو گذاشتم روش. با اینکه درد داشتم بی هیچ عجله قرص را له کردم. انگار که با معشوقم وداع میکنم. حس تلخی وجودم را پر کرده بود. پاکت را برداشتم و زیر نگاه های زیرزیرکی سلیم خالیش کردم روی زبانم. دوباره طعم تلخ قرص جای شیرینی کم دوام سیب را گرفت. چند دقیقه بعد اول مهندس و آن مسافر دیگر و بعد آن سه تا ملوان با هم آمدند بالا. نگاه همه به سمتشان برگشت و پچ‌پچه‌ای توی جمعیت شکل گرفت. همه منتظر بودند که چیزی از دهان یکیشان در بیاید. مهندس آشفته و خسته یک قدم جلوتر آمد و با قیافه عبوس گفت که چیزی شکسته و با هیچ کلکی هم نتوانستند درستش کنند. بعد هم به ملوانها اشاره کرد و گفت اینها هم چیزی بارشان نیست. سلیم نگاهی به من کرد و شانه بالا انداخت. نمیدانستم باید چه کار کنم. فقط میدیدم و میشنیدم. صداها کم کم اوج گرفتند. یکی گفت خاک بر سرمان شد. چند نفر از جایشان بلند شدند. ملوانها با اینکه خونسرد نشان میدادند اما همه را میپاییدند. یکی از عربها جلو آمد و به عربی چیزهایی گفت. کسی نفهمید. یکی دیگر از گوشه‌ای بلند شد و به عربی داستان را برایش گفت. جنوبی بود. به محض اینکه مرد عرب داستان را فهمید شروع کرد به داد و هوار کردن. یکی دیگرشان هم به او پیوست. توی تکانهای قایق بی هیچ تعادلی بین آدمها راه می رفتند و با دست اشاره می کردند و پرخاشگرانه چیزهایی می گفتند. مسافرها هاج و واج مانده بودند که یکیشان دست دراز کرد و تقریبا یقه یک ایرانی را گرفت. طرف ایرانی هم در جا خوابان توی گوشش و هولش داد سمتی. بقیه عرب ها داد و فریاد کنان به سمت همپالکیشان رفتند و کشیدندش سمت خودشان. مهندس رو کرد به سمت آن مرد جنوبی و پرسید که چه میگوید. مرد جنوبی با احتیاط نگاهی به جمع انداخت و گفت میگوید شما ایرانی ها نماز نمیخوانید که به این بلا گرفتار شدیم. میگوید اگر عبادت میکردید اینطور نمیشد. حرفش تمام نشده حسن از جایش جست و با صورتی خیس و منقلب رفت سمت عرب ها. یکی بلند شد دستش را گرفت. حسن نتوانست جلوتر برود. نعره می زد.
هرکی می کشین از همین دلم شدن و کود به ملا دادن هاست. برم کنم.
بعد هم یک سری فوش ناموس نثارشان کرد تا دلش خنک شود. در این میان چند نفر دیگر هم از هر جایی که نشسته بودند شروع کردند به فوش دادن. دو عاقل مرد هم مدام هشدار می دادند که زن و بچه روی قایق هست و خواهش می کردند حرف نامربوط از دهان کسی بیرون نیاید.
والز با آبهای تاریک.
والز با آبهای تاریک، نوشته امین انصاری، کاری مشترک از نشر نوگام و رادیو شهرزاد. قسمت نهم.
نمیدانم چند ساعت گذشته بود. رنگ آسمان برگشته بود و دیگر آفتابان تیزی قبل را نداشت، اما هوا به حد مرگ گرم بود، طوری که هر چند دقیقه یک بار حس می کردم کسی چنگ انداخته روی گلویم و به قصد کشت فشارش می دهد. کمترین رمقی برای تکان خوردن نداشتم، هیچ کس نداشت. حالا می شد نگرانی را توی صورت ملوان ها هم خواند. می دیدم که هر از چندی با هم پچ‌پچ می کنند و نگاه های ترسیده‌ای به دریا می اندازند. بالاخره بحث زندگی بود. حالا گیریم زیر 18 سال هم باشند. بالاخره باید می رسیدند به کریسمس که به سلامت برگردند. سلیم از حسن شنیده بود که خانواده اینها هم گروی قاچاقبرها هستند. یا باید قایق را می رساندند یا خبر مرگشان می رسید تا دست از سر خانوادشان بردارند. آدم دلش می سوخت به حالشان. تازه می فهمیدی فرقی بین ما و آنها نیست. همه باید به کریسمس می رسیدیم که این کابوس تمام شود. چند بار حتی بلند شدند رفتند پایین و خسته تر از قبل برگشتند. معلوم بود با موتور ور می رفتند. یکی هم مدام چشمش به جی پی اس بود و به زبان خودشان به هم پالکیاش گزارش می داد که کجا هستند و با دست به چیزهایی اشاره می کرد. روی قایق غیر از صدای گاه به گاه بچه ها که گریه می کردند یا چیزی می خواستند صدا از کسی در نمی آمد. حتی سلیم هم توی خودش بود و روی هر چیزی که گیرش می آمد ضرب می گرفت. تنها حرکتی که چشمم را به خودش جلب می کرد حرکت سرهایی بود که به چپ و راست می چرخیدند و دریا را رصد می کردند. تنها فایده حرکت نکردن این بود که حال مزاجی مسافرها کمی بهتر شده بود. گرما که به جانشان می افتاد، خیلی راحت تر از قبل در بطری را باز می کردند و از آب جوشیده توش می خوردند. از صدای ممتد بالا آوردن ها تا حدی خلاص شده بودیم. هرچند ته دل همه خالی بود، شبیه آرامش پیش از طوفان. یکی از گوشه‌ای بلند پرسید، چرا با بیستین با استرالیا تماس نمی گیرند که بیایند دنبال من؟ حسن بیرمق به سویش برگشت.
اول برد نداره اخوی. هنوز نرسیدیم به آبهای آزاد. اینجا هنوز اندونزیه. آب آزاد میدین یعنی چی؟
ملوانها فقط نگاه میکردند. آبهای آزاد، آبهایی که مال کسی نیست غیر از خالق، خالقی که توی بودنش هم شک است، که اگر بود کمی، فقط کمی نگران ما میشد. این آب پری دریایی ندارد که افسار قایق را بگیرد و تو را به ساحل امن برساند. تا به آبهای آزاد برسی یا باید موتورت کار کند یا باد به بادبانت بیفتد. اگر نه این تخت پاره دروازه آن دنیاست. البته اگر وجود داشته باشد. حالا خانه بهتر بود یا این قایق سرگردان؟ آمدن بهتر بود یا نیامدن؟ وقتی تقدیر یک ماجراجویی به مرگ نزدیک می شود، هر دم آرزو میکنی کاش سر به راه ترین آدم روی زمین بودی، بی هیچ رویایی. آبهای آزاد انگار توی گوشم میخواندند که بازی را باختم. صدای آدمها مثل پتک بر سرم میکوبید. صدای برخورد چیزی با آب مرا به قایق برگرداند. مثل همه سرم را چرخاندم. یکی پریده بود توی آب و کنار قایق که دیگر ساکن بود شنا میکرد. چند نفر ایستادند که نگاهش کنند.
جانش داره که دست و پا بزنه.
پیرمرد با صدای خستهش این را گفت و دوباره چشمش را بست. طرف را نمی شناختم. یکی دیگر هم پرید توی آب. دست و پا می زدند و می خندیدند. با یک دست خودشان را روی آب نگه می داشتند و با دست دیگر به هم آب می پاشیدند. انگار توی سواحل استرالیا از روی یکی از آن قایق‌های سفید تفریحی که اسمش چیزی شبیه دیاموند است پریده باشند توی آب. کمی که گذشت به پشت خوابیدند و آرام دور شدند و دوباره برگشتند. مسافرها انگار به سینما رفته بودند. چشم از شناگرها بر نمی داشتند. یکی از بچه‌ها تا می توانست خم شده بود از لبه قایق و محو تماشای آن دو قهرمان بود که هیبت آب‌های تاریک و وحناک زیر قایق را به سخره گرفته بودند.
دیوانه، دو دقیقه دیگه چنان گشنه شدن میشه که چوبای کف قایق گاز بزنن.
با خودش غر می‌زد. نگاهش که کردم یاد قایق سفید دیاموندش توی آب‌های ساحلی استرالیا افتادم. یکی از رویاهاش بود که تا وقت گیر می آورد برایم تعریف می کرد. می گفت بالاخره یکی از آنها را می خرد.
وقتی می پری توی آب باید خیالت تخت باشه که یه دختر مامانی بیکینی بتن هست توی قایق که پوستش برق بزنه توی آفتاب و دست کم بده برات. که وقتی برگشتی کوکتل چرچیلت سرو کنه برات و دست به کار بشه. پاپتی ها.
دوباره یاد رویاهاش افتاده بود. انگار با هر دست و پایی که آن دو جوان توی آب می زدند، رویای او ویرانتر می شد. آن وسط یک بار صدای داد و فریاد خانم ساحلی بلند شد. صورتش گر گرفته بود. چشمهاش داشت از حدقه میزد بیرون. یکی از مردهای روی قایق را نشانه رفته بود و سرش داد میزد. آن یکی هم هر چه میشنید در جوابش فقط یک کلمه میگفت. پتیاره. به خودم که آمدم دیدم سلیم نیست. رسیده بود به طرف. یکی خوابان سمت چپ صورتش، یکی راستش و بعد با زانو گذاشت لای پاش. طرف خوابید روی زمین و زوزه کشید از درد. سلیم سرش داد میزد و خانم ساحلی گریه میکرد. حسن مثل دلقک ها شروع کرد به خندیدن.
ماشاءالله پهلوون، ماشاءالله.
و برایش کف زد. از ملاحت چند ساعت قبل گلی که آن طور مرا از خودم به در کرده بود، هیچ خبری نبود. صورتش پر از درد بود و عشق یک بند از چشمش سرازیر میشد. سلیم که به جایش برمیگشت با خودم فکر کردم که این دو حتماً با هم سر و سری دارند. اگر هم داشته باشند، یعنی چند بار با کسی خوابیدن میتواند با یکی مثل او کاری کند که این طور پشتش در بیاید. عجیب بود. آمد نشست کنارم.
ساعت بم کرده به بند خدا. هیچ شب میره راست میره دستمالش میکنه. انگار طرف جنده است.
خب مگه نیست سلیم؟ نگاه تندی به هم انداخت.
معلومه که نه، مادم مرده خالی شد تا به بگور رسید، دستش به جایی بند نبود، مجبور بود بفروشه، خودش بهم گفت.
هیچ ربطی بین این سلیم و اویی که خانم را گلی شاسی طلا خطاب میکرد نبود. دوباره نگاهم به گلی افتاد. برگشته بود سر جاشو با چشمهای حزن‌آلود بیرمق آن دو جوان را نگاه میکرد که برگشتند روی قایق. با تاریک شدن هوا ترسی دوچندان به جانم نشست. از یک طرف فکر این که در آن تاریکی مطلق بیتکان بایستیم تا حادثه خودش از راه برسد آزارم می داد و از طرف دیگر دندانم دوباره شروع کرده بود و دیگر قرصی نداشتم. سعی می کردم دندانهام به هم نخورند. با انگشت لثه های بالا و پایین را می مالیدم. هیچ شعله کمجان امیدی در اعماق قلبم روشن نبود. تا یک ساعت دیگر تاریکی دوباره ما را می بلید و باید به انتظار می نشستیم که ثانیه های یک شب دراز یکی پس از دیگری بگذرند، شاید که فردا اتفاقی بیفتد. پیرمرد تا آن وقت چند باری به سرفه کردن افتاده بود. آخرین بار حسابی ترساندمان، چند ثانیه‌ای بی هیچ تکانی خاموش شد، اما وقتی دوباره شروع کرد به سرفه کردن خیالمان راحت شد. بعد هم طبق معمول خوابش بود. آرزو می کردم توانایی او را داشتم که می توانستم این طور ساده از آن جهنم جدا شوم و آن لحظات رقتبار را به چشم نبینم که هر ثانیه چند بار صدای پدر را نشنوم که تهدیدم می کند لباس سیاه نمی پوشد برایم. شبیه این بود که مرا نه به خاطر نفس این سفر که به خاطر دروغی که سوار کرده بودم محکوم کرده بودند به زجر کشیدن و دیدن همه جزئیات مایوس کنندهی که اطرافم را پر کرده بودند. همه این حرفها بیهوده بود. من به جای پرویز توی آن قایق بودم و هیچ چیز پیچیده‌ای غیر از قواعد مسخره همان بازی قایم باشک در کار نبود. خب که چی؟ همیشه چند انتخاب است که سرنوشت آدم‌ها را مشخص می‌کند. کتاب‌های تاریخ به سرنوشت امثال من هم نیاز دارند. اینطور بود که وقتی هم کلاسی‌هام داشتند خودشان را برای امتحانات ترم هفتم آماده می‌کردند، من توی تابوتی روی آب به این چیزها فکر می‌کردم و احتمال می‌دادم چند وقت دیگر ورودی دانشکده به حجله نورانی من مزین خواهد شد. همه‌اش خزعبلات. چه فرقی می‌کند توی کدام ناکجا و تحت چه شرایطی تمام کنی؟ من هم یکی از همان صدها میلیون آدمی که بختم انقدر بلند نبوده که توی خواب جان به جان آفرین تسلیم کنم. تاریخ به داستانهای هیجان انگیز شاید هم نفرت انگیز نیاز دارد. این داستانها هستند که به یاد میمانند. خود آدمها و زجرهایی که میکشند سریعتر از هر چیزی فراموش میشوند. حتی خود من هم هر چیزی را که تا پیش از خرابی موتور قایق از سرم گذشته بود از یاد برده بودم. هنوز چیزی از شب نگذشته بود که درد دندان دوباره شروع شد. چشمم را بستم و انگار کردم که تا نیم ساعت دیگر روی تخت دندان پزشک کمپ کریسمس دراز می کشم و دکتر آمپول بی‌حسی را توی لثه‌ام خالی می کند. با گوشه چشمم دستیارش را می پاییدم و گرمای چراغی را که به نور افکن استادیوم ها می مانست حس می کردم. حتی تا درد اولیه ورود سوزن به لثه‌ام پیش می رفتم و دوباره پرت می شدم به قایق. خودم را در قالب یکی از هزاران سرباز جنگی نافرجام می‌یافتم که هر گوشه میدان در و داغان ولو شدند برای خودشان به انتظار اینکه اجل از راه برسد. لثه‌ام را تا می‌شد فشار می‌دادم، بیان که بخواهم صدایی شبیه وزوز زنبور از برخورد بازدمم و شکاف میان لب‌هام شکل می‌گرفت. رگ سرم هم کم کم افتاده بود به زدن. در آن مدت آب زیادی نخورده بودم از ترس اینکه مسکن‌ها را بالا بیاورم. با اینکه مدتی بود معده‌ام می‌سوخت هیچ چیز دیگری هم از گلویم پایین نمی‌رفت.
بازم دندان؟
سلیم بود. به زور چشمم را باز کردم و نگاهی بهش انداختم. چقدر بی‌حال بود. زیر چشمش گود افتاده بود و دیگر از برق نگاهش خبری نبود. سرم را ذره‌ای تکان دادم که بله سلیم خان. دندان. لبش را گزید و بعد به اطراف نگاهی انداخت. دوباره چشمم را بستم. میان صدای آرام برخورد موج‌ها با قایق می‌شنیدم که سلیم از اطرافیانمان سراغ قرص مسکن را می‌گیرد. انگار پاسخ مثبتی نمی‌شنید. لابد کسی حال جواب دادن نداشت. چه اهمیتی داشتم من؟ چند ساعت بعد قرار بود یکی یکی شرمان از روی زمین کم شود. حالا یک نفر درد دندان داشته باشد یا نداشته باشد. از این غم عمومی که به جان من افتاده بود چه چیزی کم می شد؟ یک بار صدای سلیم بلند شد.
برادر خیره، این بند خدایی که اینجاست از درد دندان داره هلاک می شه. قصهش تمام شده بدبخت. کسی اینجا قرص مسکن داره؟ استامینوفن، کدوین، بروفن، هرچی.
با فاصله دو سه بار دیگر هم همین را تکرار کرد. اما خبری از هیچ گوشه قایق نرسید. سلیم اما ناامید نبود. زد روی شانم.
آقا من یه کاریش میکنم. نگران نباشید.
حس کردم از کنارم رفت. بی وقفه لثه هایم را میفشردم. آنقدر که درد ناشی از فشارها بر درد دندان غلبه کند. هر بار که به این مرز نزدیک می شدم دوباره اوج می گرفت. سلیم برگشت و نشست کنارم. به زور سرم را برگرداندم و انتظار کشیدم. نگاهم نکرد.
خیلی نشد. ملوان هم چیزی نداشتن. ملتم همش به فکر خودشانن.
و بلندتر ادامه داد.
سنگ خودشان را به سینه می زنن. گور بابای تو.
هرس می خورد. دست گذاشتم روی دستش و بیرمق فشاری دادم. به دقیقه نرسیده دوباره برگشته بودم سراغ بازی فشار دادن لسه و صدای زنبور درآوردن. چشمم را بستم و به این فکر کردم که این صدای وزوز چقدر شبیه صدایی است که پرویز می‌گفت. همان صدایی که ناصح وقتی انتظار نوشته‌هایش را می‌کشید با دهان ایجاد می‌کرد. صدایی مابین سوتی بی صدا که فقط هوا را جابجا کند و صدای چند زنبور که از لانه‌شان بیرون می‌ریزند. پرویز می گفت تمام کابوس هایی که در آن شبهای اول توی آن سلول می دیده پر بوده از همین صدای منحوس. می گفت حتی وقتی اولین سیگار را هم روی دستش خاموش کرد چنین صدایی از خودش در می آورد. صدایی که بعدها هر جایی که چیزی شبیهش را می شنید تمام بدنش خیس عرق می شد. حتی وقتی یک بار از کنار کارگاهی رد می شد صدای دستگاه برشی که لوله آهنی را می برید حالش را خراب کرده بود. می گفت انگار حضور ناصح را پشت سرم حس می کردم. اولین بار هم که توی اتاقش داستان را شروع کرد و به بازجویی ها رسید طاقت نیاورد. رفت و بساط عرق و سیگارش را چید روی میز و دو سه پیک زد تا بتواند ادامه بدهد. عادی نمی شد برایش. می گفت باید برایت اینقدر ماجرا را تعریف کنم که زهرش از تنم برود بیرون. می گفت اینجوری تو هم خوب ماجرا را از بر می شوی. تمام آن یک ماهی که هفته چند بار نشستیم به مشق ماوقع، هر بار که جایی به صدای وزوز یا بازجویی می رسیدیم از خود بی خود می شد. تا جایی که به من همین ایده را داد که می توانم به عنوان یک تیک عصبی ازش استفاده کنم. جای سیگارها را که روی پوستم انداخت، دیگر کم و بیش خودم را او می پنداشتم. در طول روز بارها خودم را توی موقعیت‌های مصاحبه و بازجویی قرار می دادم و داستان را از نو می گفتم تا هیچ چیزی از قلم نیفتد. مرا نصف شب از خانه بردند. وقتی داشتن می کشیدنم بیرون مادرم افتاد به دست و پایشان و پرسید که کی برم می گردانند. آن دعیوسی که دستم را گرفته بود بهش گفت دعا کن که برگردد. کلمه به کلمه اش را نعل به نعل از بر شده بودم. هر روز دو سه مرتبه بازجویی داشتم. می خواستند بفهمند نقشمان برای 22 بهمن چه بود. حالا صدای وزوز بیان که بخواهم از من ساطع می شد. همش کار شکنجگری بود که در دهانم جا خوش کرده بود تا صورت ناصح از خاطرم نرود، تا یادم نرود پرویز چه خوابهایی توی آن سلول نمور و سرد دیده است. سلیم زد روی شانم.
دم سرد به جای این که واسه خودت چست ناله کنی یک آناله درست حسابی را بنداز. شاید یکی دلش سوخت.
عصبی بود ولی بیشتر از شور قبل.
دو ساعت سر ما را بردی.
صدای رنجور پیرمرد هم در آمد.
اگه می دانستم یک شب از مسکنام را برات می آوردم.
جان می کند و حرف می زد. سلیم دوباره سقلمه زد. من هم شروع کردم و عین دلقک ها آه و ناله سر دادم. انگار سر قبر کسی شیون می کردم. دیگر دست خودم نبود. حرفهایی که هیچ وقت به ذهنم نمی رسید از دهانم خارج می شد. به گدایی می مانستم که برای شام شبش به دریوزگی افتاده.
به هرچی می پرستین کمک کنین. به خاطر زینب کمک کنین. به خاطر حسین. من یه دونه قرص می خوام. یه دونه قرص. به خاطر خدا، به خاطر خدا کمک کنین.
یک ساعت تمام ناله کردن لااقل باعث شده بود به دندانم کمتر فکر کنم. محو تماشای خودم بودم. چه آدم‌هایی توی من زندگی می‌کردند. داوود، پرویز و این متکدی مفلس که نمی‌دانم از کجا سر و کله‌اش پیدا شده بود. انگار منتظر تلنگری بود که زاده شود. چه فرقی می‌کرد که با کدام یکی شروع می‌کردم؟
پرویز، داوود یا گدا، هر آن می شود به دیگری تبدیل شد. چه آدم های دیگری درونم لانه کرده بودند. ناگهان دستی دراز شد به سمتم. یکی گفت این دوتا قرص را یکی دست به دست فرستاده. نقشه سلیم به نتیجه رسیده بود. پیش از من دست دراز کرد و با سلام و صلوات قرص ها را تحویل گرفت و با آرنج به پهلویم زد. من هم مثل بچه یتیمی که غذای شبش رسیده باشد، پدر و مادرش را دعا کردم و از خدا خواستم که او را به هر چه می‌خواهد برساند. نه هنجره مال من بود، نه حرف‌ها. تنها چیزی که واقعاً به من ربط داشت، درد بود. کمی طول کشید تا قرص‌ها اثر کنند. قایق مثل نانو آرام و امن تکان می‌خورد. همه ساکت بودند و انتظار می‌کشیدند. من که از آن تکدی سخت خسته بودم و درد هم جانی برایم نگذاشته بود، کمی که دندانم آرام گرفت، چشمهام گرم شد. تاریکی نعمتی بود بعد از آن همه نور و گرما که تمام روز آزارم داده بود. میان خواب و بیداری صدای پیرمرد را شنیدم.
شبیه تریاک لامسه. وقتی درد پر میکنه جان آدمه، یک قرص برا خودش یه پا نوش داروه. نیست؟
فقط به سمت صدایش برگشتم. نای جواب دادن نداشتم. سرفه کوتاهی کرد و ادامه داد.
دریا از خشکی امتره کره. خوش ندارم خاک بپاشن روم.
دیگر نفهمیدم چه گفت یا نگفت. پلکام روی هم افتادند و خوابها یکی یکی از راه رسیدند. من توی کوچه های تهران شعار می دادم و از گاز اشک‌آور فرار می کردم. دور آتشی که توی سطل های آهنی زباله پرپر می زد دود به خورد خودم می دادم و باز فریاد می زدم. از کوچهی به کوچه دیگر می رفتم، صدای مسلسل توی سرم می پیچید و باز فرار می کردم. مردم شکل اشباحی سرگردان همه جا دور و برم بودند. صورت نداشتند اما لبخند می زدند، گریه می کردند. لب نداشتند و فریاد می زدند. باز می دویدم تا می رسیدم توی خانه. پدر می خندید و یک سر به من نگاه می کرد. مرا توی یک قاب عکس نشان کسی می داد و بعد سفیدی لباسش چشمم را می زد. مادر توی راه پله ها بالا می آمد، از خانه بیرون می زدم. مادر بی هیچ عکس‌العملی تنها نگاهم می کرد و رد می شد. نشد که حتی یک بار لبخند بزند یا در آغوشم بگیرد. دوباره من توی کوچه های شهر روی سطحی سیاه می دویدم و صدای رگبار توی گوشم می پیچید. فرار می کردم. خوابهای تکراری امانم را بریده بودند تا آنکه با درد از خواب بیدار شدم. نمیدانم چه وقت از شب بود و چقدر خوابیده بودم. حال عمومیم بهتر بود اما دندانم دوباره شروع کرده بود. انگار همه خواب بودند. فوراً دست کردم توی جیبم و تنها قرصی را که برایم مانده بود درآوردم و کورمال کورمال کنار پاهام روی کف چوبی قایق لهش کردم و ذره ذره قورتش دادم. تلخ و شیرین بود. نمیخواستم به فردا فکر کنم، به اینکه قرصی نخواهم داشت و احتمالاً کسی هم به ناله هایم توجه نخواهد کرد. نباید فکر میکردم. شب مثل برف است، همه چیز را یک رنگ میکند، تفاوتها را به کمترین حد ممکن میرساند. انگار نه انگار که دریای احتمالاً به عمق چند هزار متر زیر پایمان بود و قایق تخت پاره چوبی بیش نبود و هیچ جزیره‌ای هم اطرافمان پیدا نمی‌شد. با هزار مکافات می‌شد تصور کرد روی عرشه دیاموند سلیم در سواحل گولد کوست دراز کشیده‌ایم و از شبی آرام که چند صد ستاره را در هر گوشه‌اش به نمایش گذاشته لذت می‌بریم. درد دست در دست آفتاب سوزان از خواب پراندم. یک سمت صورتم به کلی از کار افتاده بود و جرأت نداشتم فکم را ذره‌ای جا به جا کنم. در طول شب هم چند بار به خاطر درد از خواب بیدار شده بودم و دوباره خوابیده بودم. دیگر مطمئن بودم که خود مصیبت از راه رسیده. پیرمرد توی خودش مچاله شده بود. آفتاب درست به فرق سرش می‌خورد، اما انگار نه انگار. با پادشاه هفتم گرم معاشرت بود. صحرای مردگان بود بی هیچ تکانی. همه این مجسمه‌های سنگی در جایشان زیر پیراهنی که سایبانشان بود خشکیده بودند و حتی دیگر رمق نگاه کردن به اطرافشان را هم نداشتند. سلیم را آن سوی قایق کنار حسن پیدا کردم. دستم را به زور بالا آوردم و چند بار با دامنه اندک تکانش دادم تا متوجهم شد. چیزی به حسن گفت و خودش را به هر چیزی آویخت تا از جایش بلند شود. با اینکه قایق تکان چندانی نداشت، تلو تلو خوران از بین مجسمه‌های پیش پایش رد شد و خودش را کنارم جا کرد.
سرعلی،
فقط نگاهش کردم، بیان که بتوانم حتی زبانم را بچرخانم. با دست به دندانم اشاره کردم. فهمید کارم خراب است.
لعنت به من، باید پولی را که خرج گلی کردم جمع می‌کردم می‌دادم به تو که بری پیش دندان پزشک.
و پوزخند زد. اگر می توانستم با مشت می خواباندم توی صورتش. جان نداشتم و او داشت پای بیوقت ترین شوخی ها را وسط می کشید. دوباره به ضرب و زور روی پایش ایستاد و هرچه جان داشت را خالی کرد توی گلوش.
ایو ناس، این بشه داره تلف میشه. اگه مسکن دارید دریغ نکنید، پاش برسه به کریسمس جبران میکنه.
یکی از میان جمعیت برای شیشکی بست. او هم فحشی داد و آمد نشست کنارم. دست گذاشت روی دستم.
یه ذره تعمل کن، الان به یکیشم برمیخوره خورسش روم میکنه.
حتی نمیتوانستم مثل دیروز آه و ناله کنم. صدام خشکیده بود از درد. شقیقه هایم را با انگشت های شست فشار میدادم و وزوز میکردم. آرزو میکردم کاش نوبت من باشد که چشم بگذارم و حتی جای هر کس دیگری روی این قایق چشم باز کنم. هر کسی غیر از خودم. آخر چه میشد کرد؟ سلیم شروع کرد به گزارش دادن که حواسم را پرت کند. مهندس و یکی دو نفر دیگر دوباره رفته بودند سراغ موتور و باز هم به جایی نرسیده بودند. از غذاهایی که توی قایق بود فقط از سیب‌ها به ضرب و زور می‌شد یک وعده دیگر ساخت. کمتر کسی می‌توانست چیزی بخورد. آب زیادی هم نمانده بود. باید امید می‌بستیم که کسی تشنه‌اش نشود. قاچاقبرها فقط برای دو روز آب و غذا تدارک دیده بودند. یکی از بچه‌ها سر صبح حالش خراب شد. خانم پرستار رفته بود و به هزار زحمت کاری برایش کرده بود. حسن هنوز برای ملوان‌ها برنامه داشت و یک سر خط و نشان می‌کشید. یک بار انگار تیری به گردنم خورد. درد تا بی‌نهایت اوج گرفت. کار از عصب گذشته بود انگار. حس کردم کسی دارد سرم را از تنم جدا می‌کند. عشق بی‌هوا از چشمم سرازیر شد. سلیم مبهوت حالم مانده بود. ناخودآگاه فشاری آوردم و از جام بلند شدم. سرم گیج می رفت. تمام روز قبل را غیر از یکی دو باری که مدتی کوتاه روی پاهام ایستاده بودم دراز کشیده یا نشسته بودم. خم شدم و به لبه قایق چنگ زدم. درد امانم نمی داد. نمی شد دندان روی دندان بگذارم، نه دیگر مالاندن لسه جواب می داد. هرچه نیرو در وجودم بود جمع شد توی صدام. بلند فریاد زدم از درد. انگار بند بند تنم را از هم جدا می کردند. ذره ذره تنم در غیر داغ می سوخت. یک لحظه امانم می داد و یک عمر آوارم می کرد. فقط داد می زدم. رو به دریا.
آه.
خلاصم کن.
سلیم شانه‌ام را محکم گرفته بود که نیفتم توی آب. ترس قلبم را در می نوردید. نه ترس از دریا، ترس از درد. تا کجا می توانست پیش برود؟ نیامده بود که برود. نشسته بود توی وجودم لاکردار. دقایقی طولانی رو به دریا عشق ریختم و ناله کردم به گمانم. سلیم رهایم نمی کرد و باز داشت از مسافرها قرص طلب می کرد. هیچ کس پا پیش نگذاشت. انگار حال من به جای آنکه آنها را مجاب به کمک کردن کند، قانعشان کرده بود که برای دوچار نشدن به حالم باید هر چرا که دارند برای خودشان و وابستگانشان نگه دارند. نمیدانم. شاید واقعا چیزی هم در بساطشان نبود. سلیم یک بند فوش میداد. من هم دست نمی کشیدم از لابه. یک بار صدایی شنیدم که گفت من دندان پزشکم. بخوابانیدش. انگار صدای جبرائیل در گوشم پیچید. سلیم کمک کرد برگردم. هیچ صورتی غیر از صورت مرد میانسالی را که نزدیک می شد نمی دیدم. تمام پس زمینه محو بود. دیدم با چند نفر دیگر حرفهایی زد و بعد مرا خواباند کف قایق. گفت نشانم بده کدامشان است. نمی دانستم. دهانم را به زور باز کردم و با انگشت روی دو دندانی که بهشان مشکوک بودم کشیدم. هر دو درد داشتند انگار. نمی توانستم تصمیم بگیرم.
یکی اینا آیت.
و او طوری سرش را تکان داد که اطمینان تمام وجودم را پر کرد. بعد دیدم دستش را به سمتی دراز کرد. با دست دیگر طوری گرفته بودم که نمی توانستم چیزی ببینم. گفت این تکه چوب را بگذار لای دندانت که فکرت را باز نگه دارد. مثل کودکی سر به راه مو به مو دستوراتش را اطاعت کردم و در ثانیه‌ای طعم تهوع‌آور آن تکه چوب را زیر زبانم یافتم. اشاره‌ای به سلیم کرد. دیدم دو نفر که تا آن لحظه حتی ندیده بودمشان آمدن سمتم. یکی روی پاهام نشست و دیگری شانه‌ام را روی زمین محکم نگه داشت. کوچکترین حرکتی نمی‌توانستم بکنم. حتی نفسم به زور بالا می‌آمد. لحظه بعد چیزی آهنی را توی دهانم احساس کردم و بعد دردی فزاینده روزگارم را سیاه کرد. دردی که حتی نمی‌شد فریادش کنم. هنوز دهانم از خون پر بود که دیدم دوباره انبردستی را کرد توی دهانم و در چرخشی فاجعه آمیز آن دندان دیگر را هم کشید بیرون. سرم به دوار افتاد و دیگر چیزی نفهمیدم.
وایس با آب‌های تاریک.